أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون در فصل هفتم در مراتب کشف و انواع کشف بود. چند مبحث در این فصل هست که باید یکی اینا رو بگیم. مطلب اول تعریف کشف، یعنی کلن در این فصل به تعریف کشف، انواع کشف، منابع کشف، ابزار کشف، فرق الهام و وحی، این بحثا در این فصل آمده. مطلب اولی که گفته میشد اینه که کشف به لحاظ در لغت به معنای رفع حجاب و در اصطلاح اطلاع بر ماورای حجاب از معانی غیبی است. یعنی تعریف اصطلاح کشف، اطلاع یافتن، معرفت پیدا کردن از ماورای حجاب، این که معانی غیبی اعیان ثابته رو یافتن یا امور حقیقی مثل عقول و حقایقی که در عالم مثال است یافتن، میشه کشف. به تعبیری یافتن حقایقی که در عوالم ورای عالم ملک است، آنچه در عالم ملکوت و عالم جبروت هست، شناختش و عالم حضرت علمیه حق تعالی هست، میشه کشف. این مطلب اول که تعریف معنای لغوی و اصطلاح کشف. مطلب دوم این است که کشف به لحاظ مختلف تقسیماتی داره. یک تقسیمش به لحاظ خود معرفت است. چون کشف یک نوع معرفته، همونطور که تو معرفت شناسی خونده اید، ما انواع معرفت داریم، انواع ابزار معرفت داریم، انواع منابع معرفت داریم. کشف به لحاظ انواع معرفت بر دو قسم است، یا حق الیقین است یا عین الیقین است. یه علم الیقین رو نمیگه، چون علم الیقین میره تو حوزه علوم حصولی و کشف از صنف علم حضوری است، و لذا یا به صورت حق الیقین است یا به صورت عین الیقین. این تقسیم کشف به لحاظ مراتب خود کشف. تقسیم دیگر عرض کنم خدمتتون، کشف به لحاظ منابع کشف، که تقسیم میشه کشف به کشف صوری و کشف معنوی. و این کشف تقسیمات کشف به لحاظ تقسیمات حجابه، چون حجاب بر دو قسم، حجاب ظلمانی و حجاب نورانی هست. حجاب ظلمانی عالم دنیا و ملک است، حجاب نورانی عالم مثاله. اگر کسی بتواند حجاب ظلمانی یا حجاب ظلمانی کنار بزند، یعنی از عالم دنیا فراتر برود و به عالم مثال راه پیدا بکند، این شخص کشف سوری پیدا کرده. پس کشف سوری به عالم مثال تعلق دارد. و اگر از حجاب نورانی فاصله گرفت، یعنی از عالم مثال خارج شد و راه پیدا کرد به عالم عقل یا تعین ثانی، اینجا میگن کشف معنوی پیدا کرده. پس کشف شوری مربوط به عالم مثال، راه یافتن به عالم مثال، کشف معنوی راه یافتن به عالم عقل و شق ربوبی. پس چون حجاب بر دو نوع بود، کشف به لحاظ منابع معرفت هم بر دو نوع بود. منابع معرفت میدونید یعنی اون ساحتی که میتونیم ازش معرفت رو استخراج کنیم. حالا یا عالم مثال است، میریم تو عالم مثال و حقایقی ازش استخراج میکنیم، میشه کشف سوری. یا میریم در عالم عقول و سقع ربوبی و حقایقی رو از اونجا استخراج میکنیم، و این میشه کشف معنوی. اولی میشه کشف سوری، دومی کشف معنوی است. پس تا تقسیم کشف به لحاظ خود کشف یا حق الیقین شد یا علمی. تقسیم کشف به لحاظ منابع کشف شد یا کشف سوری یا کشف معنوی که توضیحش دادم. تقسیم سوم کشف به لحاظ ابزار کشف است. فعلا ابزار کشف ما در عالم در کشف سوری بحث میکنیم، فعلا کشف معنوی رو کار نداریم. ابزار کشف سوری عبارت است از حواس خمسه باطنی. منابع کشف سوری شد عالم مثال، ابزارش میشه چی؟ حواس خمس باطنی. این همونطوری که حواس خمس ظاهری داریم، حواس خمس باطنی هم هست. یعنی یا کشف سوری از طریق مشاهده است، یا از طریق سماع، یا از طریق استنشاق، یا از طریق ملامسه و لمس، یا از طریق ذوق. درست شد؟ اینم مطلب دوم. پس مطلب اول تعریف لغوی و اصطلاحی کشف بود، مطلب دوم تقسیمات کشف بود به لحاظ خود کشف، منابع کشف و ابزار کشف. در این بحث ابزار کشف یک تبصره هم هست تو ذیل همین مطلب دوم که گاهی اوقات عرض کنم خدمتتون بعضی از این ابزار با بعضی دیگر جمع میشن. مثلا فرض کنید چطور آدم وقتی یه لیوان شیر میخوره هم ذائقهش کار میکنه، هم باسرش کار میکنه، هم شامش احساس، هم شامه کار میکنه و احساس میکنه. یعنی چند تا ابزار با هم کار میکنه. یه وقت ممکنه دو تا ابزار، یک ابزار، سه تا، چهار تا، پنج تا با هم کار کنن. لذا این امکان وجود داره که ترکیب بعضی از ابزار با بعضی دیگر باشه. مثلا حالا یه وقتا میبینید مثلا صورت صوتی رو میشنود اما صورتی رو نمیبیند. یه وقتا برعکسه، صورتی رو میبیند صوتی رو نمیشنود. توجه دارید؟ اینم مطلب دوم و تفسیری که زیلش بود. مطلب سوم این است که هر شهودی تجلی اسمی از اسماء الهی است. مثلا شهود بصری تجلی اسم بصیر است، شهود سمعی تجلی اسم سمیع است، و تجلی عرض کنم تجلی مثلا استنشاق عرض کنم در واقع میشه، یعنی استنشاق میشه تجلی اسم شامه. اما چون اسم شام اسما توقیفی هستن همچی اسمی نیامده ما به کار نمیبریم، ولی از نظر وصف اشکال نداره، از نظر اسمی اشکال داره. بله بله، مثل سمیع و بصیر. اما به من یعنی سمیع چی معنا میکنید؟ علم به مسموعات. بصیر علم به مسموع، علم مبصرات. شامم اسم به مشومات. لذا همه اینا ذیل اسم علی میگنجه. و علت این که بعضی از اشاره کردن بعضی از این ابزار با بعضی دیگر جمع میشون سرش اینه، چون همشون ذیل اسم علی قرار دارن. توجه دارید؟ اینم مطلب سوم. مطلب چهارم، کشف سوری یک تقسیمی برای ذکر کردن. در کتاب ظاهرش اینه تقسیم ثنائیه، ولی دقت کنیم تقسیم ثلاثی هست. کشف سوری یا متعلق به حوادث دنیوی است، یا متعلق به حوادث اخروی است، یا متعلق به نه حوادث دنیوی است نه حوادث اخروی. کشف سوری که متعلق به حوادث دنیوی است ازش تعبیر میکنن به رهبانیت، چون بر غیبهای دنیوی اطلاع پیدا میکنه و کشف میشه، و اگر حقیقتی براش میآید حقیقت از سنخ غیبهای دنیوی است. در اصل ریاضت ها و مجاهدت هایی که میکشه در واقع میتونه به این حوادث دنیوی علم پیدا کنه. میفهمه مثلا بهت خبر میدن یکی از این افراد مثلا که این کشف سوری رو داره، میگه مثلا هفته آینده یک کسی میاد پیش شما یه 300 میلیون تومان بهت پول میده که مثلا فرض کنی نیازهای زندگی تامین میشه. توجه دارید؟ خیلی خوبه ها، به هر حال همچین خبرها بله خبرهای خوشحال کننده است. خب این قسم اوله، کشف سوری که تعلق داره به حوادث دنیا. قسم دوم، کشف سوری که تعلق ندارد به حوادث دنیوی بلکه تعلق داره به حوادث اخروی. توجه دارید؟ بهش، جهنم، اینجور امور. و از قضا اهل سلوک چون همتای عالیه‌ای دارن سراغ کشف سوری تعلق یافته به حوادث دنیوی رو نمیرن. توجه دارید؟ چون این کشف سوری متعلق به حوادث دنیوی رو استدراج میدونن، آزمون الهیه که چطور از این بر بیایید. توجه دارید؟ اینم قسم دوم که کشف سوری تعلق بیابد به حوادث اخروی. قسم سوم اینه که کشف سوری تعلق پیدا میکنه نه به حوادث دنیوی نه اخروی. این مال عرفای محقق است، عارف محقق، سالک محقق که به مقامات والا رسیده تمام هم و غمش خود خداست، مقصدش فناء فی الله، بقاء بالله، حتی مقصدش بهشت و جهنم هم نیست، یعنی دغدغه اخروی هم در واقع نداره و کاملا دغدغش دغدغه الهی هست. توجه. خب حالا سوال اینه، افرادی که یعنی عرفایی که به این مقام و به این درجه میرسن که خدا رو حتی نه برای طمع به بهشت و نه خوف از جهنم بلکه خدا رو برای خود خدا عبادت میکنن، این افراد به تعبیر باید داره ما عبدناک خوفا من نارک ولا طمعا لجنتک بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک. این افراد یعنی چی فقط خدا رو مییابن و دغدغشون و همتشون کشف خداست و یافتن خداست؟ آیا کشف دنیوی یا اخروی ندارن؟ چرا؟ ولی این کشف دنیوی و اخرویشون به عنوان تجلی حق است. یعنی اگر عارف محقق که همه دغدغش وصل به حقه و غیر حق رو نمیبینه، غیر حق رو تجلی حق میبینه و هر غیر حقی رو که تجلی حق میبینه در مرتبه خودش هم میبینه، نه بالاتر نه پایینتر. پس در واقع دیگه اینجا دیدن غیر حق برای عارف محقق استدراج نیست، چون این کشف سوریش با کشف معنوی آمیخته شده. توجه داری؟ یعنی این عارف وقتی داره به غیر نگاه میکند، نگاهش به غیر فقط برای کشف سوری نیست که همت روحانیت بود، بلکه در دل این غیر حق رو میبیند، چون تجلی حق است. لذا کشف سوری به همراه کشف معنوی هست. اینم مطلب چندم. چهارم، مطلب عرض کنم پنجم، می فرماید که کشف سوری، بلکه مطلق کشف ها، چه کشف سوری چه کشف معنوی، بله دیگه، نه در واقع قسم سوم فقط همتش حق تعالی است، یعنی به حق وصل شده، مقصدش حقه، به غیر اگر توجه داری به عنوان تجلی حق. لذا کشف سوری تعلق نه به حوادث دنیوی داره نه به حوادث اخروی. اگر به حوادث دنیوی و اخروی توجه داره، به عنوان تجلی حق توجه داره. مطلب پنجم اینه که کشف سوری و مطلق کشف مراتب داره، به ارتفاع حجابها مراتب داره. یه وقتا کشفیست که همه حجابها رو کنار گذاشته، خب این خیلی عالی، بالاترین کشف. بعد شهود میکنه عقل اول رو، بعد به ترتیب نزولی هم، بعد سایر عقول رو، بعد حقایقی که در لوح محفوظه، بعد سایر نفوذ رو توجه داری، لذا نفوذ مجرد رو، بعد کتاب محو و اثبات رو، بعد سایر ارواحی که در عالم ماده هست. یعنی بالاترین کشف رفع همه حجاب هست. اگه کسی بتونه تعین ثانی رو کشف بکنه، این بالاترین کشف هست، چون دیگه همه حجاب ها رفع شده دیگه. بعد از تعین، بالاتر از تعین ثانی هم که دیگه انقاض شکار کس نشود. پایین تر از تعین ثانی عقل اول، بعد اخون به ترتیب پایین تر تا برسید به حقایقی که در لوح محفوظه. بعد میگه باقی نفوس مجرده، بعد کتاب محو و اثبات، بعد بیایید مثلا ارواح مادیه، عالم ماده، ارواحی که تدبیر عالم ماده رو به عهده داره. وقتی کشف سوری هم میگه اعلا مراتب کشف سوری سماع حق است بدون واسطه، توجه داری، بعد با واسطه جبرئیله، بعد به برا حجابه، ولی سما شنیدن بالاترین مرتبه. کشف سوری از این ابزار پنجگانه، حواس پنجگانه ها، توجه داری. این هم حالا بیانیست که مراتب کشف رو ذکر میکنه. مطلب ششم میگه منبع انواع مکاشفات قلب انسانی است. ایشو تعبیر منبع کرده، قلب انسانی. منبعی که ایشون میگن نظر معرفت شناسی ابزاره، در واقع ابزار کشف سوری حواس پنجگانه شد، حواس پنجگانه باطنی شد، ولی ابزار اصلی کشف قلبه. نه این ابزار، یعنی قلب با کمک این ابزار کشف میکنه، ولی اونی که ابزار کشف است قلبه. میگه قلب، و بعد تعبیری دیگه که داره میگه عقل و عقله المنور العملی. تعبیر حالا اینو انشاءالله تو متن توضیح میدم. قلب انسانی منبع و عقل منور به قلب. یعنی نگاه کنید، ما یه حواس ظاهری داریم، یه حواس باطنی داریم، یه عقل داریم، یه قوه خیالیه داریم، یه قوه عاقله داریم، درست؟
خیالی هم تو همون حواس باطنی.
آره، خیالی رو تو حواس باطنی باید بیاریم، وقت اهمیتش هم میشه مستقضه. عقلی داریم، بعد قلب داریم. عقل یه وقتا منوره، همونطوری که حس میتونه منوره به عقل باشه، عقل منوره به قلب میتونه باشه. اگر عقلی منور به قلب باشه میتونه منبع مکاشفات باشه، و بالاتر از عقل منور به قلب خود قلب است. به تعبیر ملا صدر همه اینا ساحت های نفسه، چون النفس وحدتها کل القوا.
کشف عقل یعنی تو میگیم که یه نفری که برهانی به ذهنش میزنه
مثلا، آره
ملا صدر شواهد،
بله اصلا گاهی خود مثلا شخص میبینی یه استدلال عقلی به ذهنش میاد به دیگری نیامد، این همون عقل منوره به قلبه،
استدلال صحیح.
بله، البته با کمک حواس روحانی و باطنی هم این منبعیت عقل و قلب حاصل میشه. و حواس روحانی و باطنی میگه اصل حواس جسمانی هن. یعنی حواس جسمانی فرعن، حواس باطنی اصلن. در واقع حواس ظاهری جسمانی تجلیات حواس باطنی روحانی انسان. این هم مطلب چندم؟ ششم. و مطلب هفتم و آخرین مطلب که خیلی مطلب جالبیست که خیلی اوقات سوال هم میشه، اینه که میگه گاهی حواس روحانی و جسمانی متحد میشن، یعنی اونقدر اینا با هم قرابت پیدا میکنن که شخص در بیداری هم حقایق کشف سوری براش حاصل میشه. تو بیداری ها، نه تو خواب. میوه بهشتی در بیداری نصیبش میشه، میبیند، میبوید، لمس میکند، میچشد، میخورد و معرفت پیدا میکنه. و با همین میوه نطفه منعقد میشه و یک انسان معصومی به دنیا میاد. دقت کردید؟ یعنی آیا ممکن است این کشفیات تو عالم حواس ظاهری هم ظاهر بشود؟ بله ممکنه. فتمثل لها بشرم سبیا، یعنی اتحاد همین حواس ظاهری و باطنی هست. حالا عبارت رو بخونیم، گفتم از اول فصل بخونم سریع، که الفصل صاب فی مراتب کشف و انواع اجمالا. اعلم ان الکشف لغتا رفع الحجاب، کشف لغتا رفع حجابه. یقال کشفت المرأة وجهها، ای رفعت نقابها، زن نقابش رو کنار زد، این میشه کشف. و اصطلاحا هو الاطلاع علی ما وراء الحجاب، یعنی این پیدا کردن از ما وراء عالم دنیا، عالم ماده. حالا من المعان الغیبیه که عیان ثابت است، یا امور حقیقیه که امور حقیقیه استاد اثرزاده آشی زده عقول، امور حقیقیه بزنید به حقایق عقلیه و حقایق مثالیه، هر دو شامل بشه بهتره. حالا اطلاع یا وجودن است، این اقسام کشف است به لحاظ خود کشف. وجودن یعنی حق الیقین، شهودن یعنی عین الیقین. روشنه؟ و هو این کشف به لحاظ تقسیمات، تقسیم دیگه تقسیم میشه به کشف معنوی و شعوری. این تقسیم به لحاظ چیه؟ به لحاظ منابع کشف است. یعنی به شعوری ما یحصل فی عالم المثال من طریق الحواس الخمس، بالش میشه الباطنیه. خب حالا اقسام کشف شعوری به لحاظ ابزار و حواس بیان میکنه. و ذالک امان یکون علی طریق المشاهده که رؤیت المکاشف سبل الارواح المتجسده و انوار روحانیه. توجه داری؟ یعنی خدمت رو عرض کنم که بله بله، یعنی عقول و ملائکه رو. بله این امور حقیقی، ببخشید من اشتباه کردم، امور حقیقی بله، امور حقیقی رو معنا کرده موجود خارجی. موجود خارجی، مقصود از موجود خارجی یعنی عقلی و مثالی، چون فرض اینه که درک ما نسبت موجود خارجی مادی که با علم حصولی به دست میاد اونو کشف نمیگن، اون حتی ممکنه به علم و یقین هم برسید، ولی از این که رد شدید بالاتر رفتید حق الیقین و عین الیقین به دست میاد. بفرمد وزاره که امان یکون علا طریق مشاهده که رویت المکاشف سوال الارواح متجسده و الانوار روحانیه، و اما ان یکون علا طریق سما که سما النبی صلی الله علیه وسلم، که میشنود وحی نازل بر نبی را، الوحی نازل علی النبی کلاما منظوما، این کلامی که نظام داره ترتیب داره، او مثل سلسلت جرس، مثل صدای زنگ، این زنگ حالا زنگوله ها و اینایی که مثل این صدا، او دبی نحل یعنی زمزمه های زنبور، حالا به این شکل میشنبه. حالا مثاله، چون تو روایات آمده کما جا فی الحدیث صحیح آمده، مثال زده این شکلیه، مثل زمزمه زنبور ممکنه بشنبه. فانهو کانو یسما زاله و یفن مراد از این کلام، و علا سبیل استنشاق بوی خوشی استشمام و باید تنسم به نفحات الالهیه، می بوید نفحات الالهیه، تنشق به فوحات ربوبیه، میوای ربوبی رو. قال علیه السلام ان لله فی ایام درکم نفحات علا فتعرزو لها، و قال اینی لعجد و نفس الرحمن من قبل الیمن، که این مربوط به اویس قرنه که اشاره کرد، بوی رحمان رو از جانب یمن استشمام میکنه، این استشمام دیگه. او علا سبیل الملامسه، اولی چی بود؟ علا طریق سما بود، دوم علا سبیل استنشاق بود، سوم علا سبیل الملامسه و لمس، و یه بل اتصال بین نورین و بین جسدین مثالیه. مثلا تو خواب گویا مثلا رفیقش رو میبینه شهید شده، تو بغل میگیره لمسش میکنه، این کشف سوریه از طریق ملامسه است. کما نقل عبدالرحمن ابن عوف که تو منابع روای عبدالرحمن ابن عایش آمده، و تو کتاب عرفا آمده عبدالرحمن ابن عوف، چون میدونی رجال عرفا با رجال منابع روای فرق داره. رضی الله عنه. خیلی عرفا دغدغه مسئله رجالی ندارن بذار، چون میگه من شهود کردم. حالا روایت از باب شاهد ذکر میکنه. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله رأیت ربی تبار و تعالی فی احسن صورته فقال فیما یختصم من الاعلا یا محمد صلی الله علیه و آله ملا اعلا ملاکی در چه چیزی با هم اختلاف و دعوا دارن؟ قلت انتم انت اعلم ای ربی مرتین، دوبار فرمود خدای تو میدانی، تو پروردگار من تو میدانی. قال فوضع الله کفه و بین کتفه، خداوند کفش و دستش رو بین تو کتف من قرار داد، این پیغمبر میگه. فوجدت تو برده، احساس خنگی کردم بین صدیه بین دو پستانم. فعلمت یا علمت ما فی السماوات ما فی الارض ثم تلا، بعد خداوند این آیه رو تلاوت کرد. تزالت نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض ولی یکون من موقنی. یعنی این شکلی هم حضرت ابراهیم ملکوت آسمان و زمین، آسمان و زمین رو خدا بهش نشون داد. چهارم او علی طریق ذوق، آره چهارم شو اولی مشاهده بود. بله اولی مشاهده، دوم سما، سوم استنشاق، چهارم ملامسه، پنجم ذوق. که من یشاهد انواع من اطعمه فاذا ذاق منها و اکله اطلع علی معان غیبیه. قال النبی صلی الله علیه و سلم رأیت انی اشرب اللبن حتی خرج ری من اظفاری، یعنی لبریز شد، قدی سیراب شد که نخوناش هم اومد بیرون. فعتیت فزی عمر، زیادی زیادی این شیر رو به عمر داد. فاول تو، بعد پیغمبر میبینه تعبیل بردم ذالک بالعلم، این شیر نوشیدن رو به علم تعبیل برده، اینم یک نوع چشیدن ذائقه است. بعد میفهم و هازل انواع قد یشتم و بعضها مع بعض و قد ینفرد و گای خود، ممکنه چند تا از این ابزار حواس خمسه با هم جمع بشه یا یکیش فقط منفردن باشه، فقط بچشد، فقط ببیند، فقط بشنود، یا ترکیبی از اینا. بعد نکته مهم اینه و کلا تجلیاتون اسماییه، همه اینا تجلیات اسمایی هم، چون شهود از تجلیات اسم بصیر و سما از اسم سمیع است. و کذالک البواقی شامه زائقه لامزه، تجلی اسم شامه است، اسم زائقه، اسم لامزه است. اما چون اسما توقیف، یعنی اسما نیامده، به عنوان توصیف میشه ذکر. از لکل منا اسما یرب بود، چون هر یک از این انواع مکاشفات اسمی دارن که یرب و مکاشفه را ربوبیت مکاشفه کشف دست اون اسم است. بعد این فرمود و کلا من سودا سواد و کلا من سوادن الاسم العلیم، همه اینا سواد، سواد این جمع سدنه است، این خدمه، همه از خوادم اسم علیمه، این اسم شامه، اسم علیمه، این اسم علیم، چون شامه، اسم شامه یعنی علم به مشمومات هست، توجه، اسم زائقه اسم مذوقات هست، علم به مذوقات هست، مثل اسم سمی دیگه که علم مسموعات، علم بسیر که علم به مفسرات هست. و این کان کلون من هما، من ها هر یک از اینا من امهات الاسما، البته سمی و بصیر از امهات اسما ذکر کرده، با این که سمی و بصیر از امهات اسما هم، ولی از خدمه اسم علیم هستن، علیم هم جز امهات اسما بود. مطلب بعدی و انواع الکشف سوری، اما ان تتعلق بالحوادث الدنیویه او لا، فان کانت اون کشف سوری متعلقتن بها، تعلق داره به حوادث دنیوی مثل مجیء زید در سفر و اینکه اعطا میکند به ام الف من دید دنانیر، کشف کرده اینا، بعد به زید میگه، به ام میگه. فتسمى اسم این کشف سوری که تعلق به حوادث دنیوی دارد رهبانیت، لاطلاع این افراد، رهبانیت این افرادی که این کشف دارن، علل مغیبات دنیوی و حسب ریاضاتشون مجاهداتشون، مثل مرتضای هندی که ریاضت ها مجاهداتی داره. ولی و اهل سلوک لعدم وقوف هممهم العالیه فی الامور الدنیاویه لا یلتفتون الی هذا القسم من الکشف، اهل سلوک چون وقوف دارن هممشون، همم عالیهشون در امور، وقوف ندارن همم عالیهشون در امور دنیا، وقتی همت های عالیه داشته باشن یا توقف به امور دنیایی نمی کنن، عبور می کنن. یه لا یلتفتونه به این قسم از کسب لصرف این، از کنم خدمتون، همم، ضمیر ها رو بزید به همم، لصرف همم عالیه اهل سلوک در امور اخرویه و احوال اخرویه و احوال امور اخرویه و یعدونه من قبیل استدراج، می شمارن اهل سلوک این قسم از کشف را، یعنی کشف سوریه تعلق یافته به حوادث دنیوی را، از قبیل استدراج می دانن، خدعه الهی می دانن، مهلت الهی. ببینن این چقدر از این درست استفاده، مکر بالعبد می دانن، استدراج لال العبد است. بلکه این قسم سوم داره. پس یک قسم شد کشف سوری که تعلق به حوادث دنیوی داره، یک قسم دوم کشف سوری که تعلق داره به حوادث اخروی، حالا قسم سوم میگه بل کسی رو منهم لا یلتفتون الی القسم الاخروی ایزن، ما عبدناک خوفن من نارک ولا تمعن لجنتک بل وجدتو که اهلا للعباده فعبدتو. و هم این اهل سلوک کسان این قسم سوم، الذین جعلوا غایت مقاصدهم الفناء فی الله و البقاء به، قرار دادن اینا غایت مقاصدشون رو فناء در لا فی الله و بقاء بالله. بعد میگه ول عارف المحقق لعلمه بالله و مراتب الله، یعنی مراتب الهیه، و ظهوری فی مراتب دنیا و الاخره، و این که خداوند ظهور دارد مراتب حق و ظهور حق در مراتب دنیا و آخرت، که خدا ظهور داره در و تجلی داره در مراتب دنیا و آخرت، به این خاطر عارف محقق واقفان بالحق، مصاحبت داره با حق ابدا، ولا یرا غیر حق را و یرا جمیع غیر حق را، ذالک یعنی غیر حق، و یرا جمیع ذالک یه جمیع غیر حق را، تجلیات الهیتا فنزل کلا منها منزلته. یعنی همه هر یک از اینها رو، ضمیر ها رو بزنید به تجلیات الهی رو، تجلیات الهی رو در مرتبه حق می نشونن، یعنی به دریا بنگرام دریا تبینام، به صحرا بنگرام صحرا تبینام میشه. فلا یکون ذالک نو من الکشف استدراج، این من الکشف رو آیت الله حسنزاده زده به کشف سوری اطلاع بر مغیبات دنیویه، نگفت عرفا کشف سوری اطلاع یافته مغیبات دنیوی را استدراج میدونن، میگه فلا یکون ذالک نو، یعنی این کشف سوری تعلق یافته به دنیا که از سنق تجلیات الهی است، فنزل کلا منها منزلت حق، این دیگه لا یکون استدراجن فی حق عارف محقق، دیگه خدعه نیست، نیرنگ نیست، مکر نیست، مکر الهی نیست، نه برای تجلیات بود ثبوتن، ولی برای اون رهبان که تجلیات نبود اثباتن، ولی برای عارف محقق علاوه بر این که این امور دنیا به تجلیات از ثبوتن، برای عارف محقق تجلیات از اثباتن، یه استدراج نیست، لأنهو چون استدراج حال المبعدین الذین یقنعون من الحق بذالک، اینا که به همین مقدار راضی میشن از به این مقدار، اینه کشف سوریه تعلق یافته به حوادث دنیوی که خبر بدن که چه کار کرده، چی میشه، چه اتفاقی میفته، این حرفا توجه داری؟ آره، اصلا خدمت دیشب یکی از این نماینده کسانی که کاندید شده بود برد صلاحیت شد، آمد پیش ما، آره زنگ میزنم میام که مثلا با کاری بکنیم، یعنی با ما خب چه کاری بیدم که این کار بعد ایشو شوخی میکرد از آدم های سابقه دار انقلابی از داله مداری تغییراتی پیدا کرده، بعد میگفت که میگم ما اوائل قبل از انقلاب زندان بودیم، زمان شاب انقلابی گفت تو زندان یکی از این خلق عرب ها هم بود، سال مثلا 53 51 حدودا، میگفت خلاصه این خلق عرب گفت که بله که خدا نکنه قدرت دست شما بیفته. چطور؟ بله قدرت دست شما بیفته، شما مشروب فروشی ها رو تعطیل میکنید، قمارخونه ها رو تعطیل میکنید، مجالس لهو و لعب تعطیل میکنید، همه باید بشینن کناری زار زار گریه کنن. حالا سه میگفت که بعد ایشون میگه ما اون موقعی که داشتیم چشمنداز مینوشتیم، بعد من گفتم خوب اون عربه رو بیاری بود سال پنجاه این چشمنداز حاضر 20 سال آینده رو قشنگ تصویر کرد، حالا این چشمنداز آینده رو تصویر بکنه. حالا الان بعضی اینطوری هم دیگه آینده مثلا در این حد رو میخوان بشنون و بدانن. میفرماید که این حال مبعدین هست که کسانی که یقنعون من الحق بزاله کسی سودی. البته ما داریم بعضی از عرفا مثلا کسانی بودن حالا بزرگانی استخاره میگرفتن، هستن الان هم هستن، استخاره میگیره برای کسی میگه این خیلی خوبه برو انجامش بده بسیار مفیده، برای کسی دیگه استخاره همون آیه میاد میگه که این خوب نیست اصلا سراغش نری ضرر زیان فلان. یک عالمی یک اهل معرفتی این گونه استخاره میگیره، یه عالمی صورت این که همون آیه بود که گفتی خوب عالمی بده، گفت من وقتی قرآن باز میکنم به گوشم میشنوم که خوبه یا بده. واجب این یک کشف سوری سمایی است دیگه. اما به این بسنده کردن میشه استدراج، اینو تجلی حق ندیدن میشه استدراج. و یجعلون ذلک این کشف سوری تعلق یافته به حوادث دنیوی را سبب حصول الجاه و المنصب فی الدنیا و هو و هو یعنی کی و هو یعنی این عارف محقق منزه است از قرب و بعد که منبعین بالغیریت مطلقا، یعنی هر قرب و بعدی که خبر میدن از غیریت، هر قرب و بعدی که خبر از غیریت نه میگه منزه از این قرب و بعدی که خبر میدن از غیریت مطلقا، مطلقا چه قرب و بعدی دنیوی باشه چه قرب و بعدی اخروی باشه. بعد میفهمم و ان لم تکن این مکاشفات متعلقتن به حوادث دنیوی فان کانت مکاشفات الامور الحقیقیه الاخرویه و الحقائق الروحانیه من الارواح العالیه و الملائکه السماویه و الارضیه فهی متوبه معتبره. بل اگر مکاشفات تعلق به حوادث دنیوی نداشته باشه و تعلق به حوادث اخروی داشته باشد، یعنی تعلق به حوادث اخروی داشته باشه، تعلق به حقایق روحانی داشته باشه، که تعلق به حقایق روحانی اگر داشت دیگه میره به کشف معنوی که حالا بعد میرسیم. میگه این حالا حقایق روحانی ارواح عالیه ملائکه سماوی عرضیه اینا رو درک بکنه میگه این مطلوب است و معتبر. بعد فرمه به هاز المکاشفات این مکاشفات قل ما تقع مجردتن عن الاطلاع بالمعان الغیریه. این نوع مکاشفات کدوم مکاشفات؟ این مکاشفات رو نه میتونید مکاشفات رو بزنید به مکاشفات سوریه تعلق یافته به امور اخرویه. خب یا میشه مکاشفات رو مطلق مکاشفات زد، یعنی مکاشفات به هر چیزی که تجلی الهی بدانید، حالا چه تعلق به امور دنیوی داشته باشه یا اخروی داشته باشه، هر چیزی مطلقا، چه تجلی سوری باشد که تعلق به امور دنیا داره یا آخرت داره، ولی دنیا و آخرتی که تجلی الهی دیده شده است توجه دارید. میگه این مکاشفات قل ما تقع مجرد عن اطلاع بالمعانی غیبی، خیلی کمه که مجرد از اطلاع معانی غیبی باشد، یعنی خیلی کمه که این فقط کشف سوری فقط باشه. این کشفای سوری همیشه آمیخته با کشفای معنوی است، بل اکثر این مکاشفات یتضمن المکاشفات المعنویه. این دیگه اینا کشف سوری محض نیستن، کشف سوری معنوی هم فتکونو اعلا مرتبتن و اکثر یقینن. خب این کشفای ارز کنم فتکون میتونید بزنید به مکاشفات معنوی، یعنی فتکون این مکاشفات معنوی اعلا مرتبتن و اکثر یقینن هستن، توجه دارید. میتونید هم تکونو رو به مکاشفات بزنید که متضمن مکاشفات معنوی هستن، یعنی همه مکاشفات سوری که متضمن مکاشفات معنوی هستن اعلی مرتبتن و اکثر یقینن هستن. چرا؟ توضیح میده لجمع ها، برای این که جمع میشود این مکاشفات آمیخته، این مکاشفات لجمع ها رو بزنید به همین مکاشفات بالا، تکونه رو هم بزنید به مکاشفات بالا، یعنی مکاشفاتی که هم مکاشف سوری هستن هم معنوی هستن، اینا اعلا مرتبتن و اکثر یقیناً. چرا؟ لجمع این مکاشفات بین صورت و معنا. بعد ولهو، این لهو رو به کشف سوری میشه زد، میشه به مطلق کشف هم زد، شاید به متقی کشف بزنید بهتره. علتش اینه که توی این مراتبی که الان میگه کشف معنوی هم هست و لو، یعنی برای متقی کشف، ولی هنوز به کشف معنوی نرسیده، ولی در توضیح کشف سوری خب گاهی خود متقی کشف هم بحث میکنه. شما
آره
چون بالاتره، بله، ولی لذا این لهو رو اگه به متقی کشف بزنید بهتره. ولو یعنی برای متقی کشف مراتب به ارتفاع حجاب کلها، یعنی ببین اصلا کشف یعنی رفع الحجاب، اگر تمام حجاب ها رفع بشه این اعلا مراتب کشف. حالا خودش میگه، میگه او بعضا دونه بعض، ممکنه بعضی از حجاب برطرف بشه بعضی دیگه برطرف نشه. فَإِنَّ الْمُشَاهِدِ لِلْأَعْيَانِ ثَابِتَ، اون کسی که مشاهده می کند مر اعیان ثابته را، خب کسی که مشاهده می کند اعیان ثابته را، فِي الْحَزْرَةِ الْعِلْمِيَةِ الْإِلَهِيَةِ، این تمثال سوریه یا کشف سوریه معنویه، معنویه دیگه. فَإِنَّ الْمُشَاهِدِ لِلْأَعْيَانِ ثَابِتَ فِي الْحَزْرَةِ الْعِلْمِيَةِ الْإِلَهِيَةِ اعلا مرتبتن من الكل، از تمام مکاشفات برتری داره. خب بعد از مشاهده اعیان ثابته، چون که بالاتر از اعیان ثابته که چیزی نداره، ذات دیگه، یعنی تعین نداریم، ذات دیگه طبق نظر مرحوم قیصر. و بعد از این مرتبه چی؟ بعد از این مشاهده چی؟ من یشاهد و حافل عقل الاول، کسیست که مشاهده میکنه حقایق رو در عقل اول. بعدش چی؟ بعدش یه و غیر عقل اول من العقول، این دیگه سمه نگفته ولی مشخصه دیگه، حقایق در عقل اول بالاتر، کشف حقایق در عقل اول بالاتر از کشف حقایق در عقل دومه، کشف حقایق در عقل دوم بالاتر از کشف حقایق در عقل سومه، این مشخصه. سمه من یشاهد این حقایق را فی اللوح المحفوظ و باقی نفوس مجرده، سمه فی الکتاب محو و الاسباب، سمه فی باقی الارواح، این نمیشه سر ساعت بیاد ادامه شه، نقطه نمیخواد، سمه فی باقی الارواح العالیه و الکتب الالهیه، من العرش فلک نهم و الکرسی فلک هشتم و السماوات افلاک سبعه و العناصر، عناصر همین آب و خاک و هوا و آتشه، و المرکبات نبات حیوان معدن، لان کلا من هذه المراتب کتاب الهی مشتمل علی ما تحت من الاعیان و الاخبار. قبلا هم بحث کردیم هر یک از مراتب کتاب الهی دیگه، یادتون هست دیگه، درست، که مشتمل است علامات تحت و من الاعیان و تقاهر. و خب این ولو مراتب مطلق کشف بود، حالا مراتب کشف سوری رو میگه اعلاش کدومه؟
و میشه گفت اقسام کشف
نه اقسام کشف اقسام کشف
سوری رو
میشه گفت اقسام کشف به لحاظ متعلقات میشه گفت، ولی اینجا در صدد بیان مراتب کشفه، یعنی اعلا و مراتب پایین تر رو و اعلا درجات رو میخواد و اعلا مراتب فی طریق سما، سما کلام الله من غیر واسطه که سما نبی نافی معراجه، و فی الاوقات التي اشار الی بقول لی مع الله وقت لا یسعن ملک مرقب مقرب ولا نبی مرسل، درجه میرسه که ای فقط خدا هست و خدا و خدا، و که سماع موسا کلام افتاده سم سماع کلام الله به واسطه جبرئیل که سماع قرآن کریم سم سماع، البته این که کل قرآن به واسطه جبرئیل بوده محل بحث ها، سم سماع چون بعضی ها معتقدن بعضی آیات مستقیم به پیغمبر نازل مثل سوره هم، سم سماع کلام العقل، حالا شاید یک قول هم از که اون آیات هم که مستقیم آمده جبرئیل هم نازل کرد، ثم سماع کلام عقل اول و غیر عقل اول از عقول، ثم سماع کلام نفس کلیه و الملائکه السماویه و الارضیه علی ترتیب المذکور که گفتیم بالا، درست که ترتیبش بالا گفتیم، و الباقی علی هذا القیاس، یعنی بعد از سماع نوبت بصره، مثلا بعد از سماع بصره، یعنی کشف سمایی اعلاست بعد کشف بصریه، بعد دیگه حالا مشخص نکرده دیگه، حالا بعدش مثلا لامسه باشه زائقه باشه بعدش شامه باشه مثلا آخرش مثلا زائقه باشه یا شامه باشه،
مثلا میشه اعلی مراتب کشف بصری مثلا صوتی، مثلا اینکه حقایق قرآن رو ببینه، یعنی سوره از یوسف مثلا ببینه، هم قرآنه که اعلی مرتبه است هم
سر معمولا وقتی میگن دیدن دیگه اون یه نوع شنیدن میشه،
یعنی مشاهده بکنه.
آره اونم دیگه شنیدنه تقریبا.
کربلا رو بعضی از سلام
بله بله اون صحنه رو دیدن، ولی چون مهمتر شنیدن کلام حق از همه مهمتر، لذا سماع کلام الله رو اعلی مراتب گرفت. و من به حاضر انواع مطلب بعدی که داریم اینه، منبع این انواع از مکاشفات چی هست؟ هست که مقصود از منبع اینجا ابزاره، نه اون منبع معرفت شناختی، ابزار معرفت شناختی. منبع این انواع یعنی اون وسیله‌ای که به وسیله اون مکاشفات به دست میاد، میگه قلب انسانی. و من به حاضر انواع مکاشفات و قلب انسانی به ذاته، توجه دید به ذاته، قلب انسانی یعنی همون نفس ناطقه انسانی، درست؟ به ذاته، به ذاته یعنی بلا واسطه، بلا واسطه قلب انسانی عقلی رو میابه. بعد داره و عقله المنور العملی، یعنی عقل عملی که منور است به قلب، دقت کنید. اما این عملی یعنی پس عقل نظری نیست، دقت کنید دوستان، توجه کنید چرا گفته عملی. یعنی عقل نظری کشف میکنه یا عقل عملی کشف میکنه؟ ما گفتیم عقل نظری کارش کشف هست و نیست هست، درک هست و نیست هست. عقل عملی درک باید و نباید هست. حالا این عقل عملی که گفتی یعنی فقط درک باید و نباید ها، پس درک هست و نیست ها رو چی؟ نه، اینجا عقل که میگه منظورش عقل نظری و عملی است، هم عقل نظری هم عملی، که هم هست و نیست رو درک بکنم باید و نباید رو، و منور به عقل است، چون منور به عقل میتونه هر دو رو کشف بکنه. اما این عقل نظری و عملی چطور منور به قلب میشود؟ با عقل عملی، یعنی تخلیه، تجلیه، تحلیه و فنا. تو عقل عملی که درک باید و نباید رو میکنه، گفتن وقتی که تخلیه شد، تجلیه شد، تحلیه شد و فنا، وقتی یعنی با کمک عقل عملی و مراتب عقل عملی، این عقل چه نظری چه عملی منور به قلب می شود. توجه دید، منبع عملی یعنی ابزار منور شدن عقل نظری و عملی، اون عقل عملی هست، یعنی تخلیه، تجلیه، تحلیه و فنا. دقت کنید عبارتو. بعد میگه قلبی که المستعمل، و قلب خودش تمام کار نمیکنه، مثلا المستعمل لحواس روحانیه، به کار میگیره حواس روحانی رو تا بتونه کشف سوری رو به دست بیاره. فان للقلب، برای اینکه فان للقلب عینا و سمعا و غیر ذلک من الحواس كما اشار الی سبحانه، فان لا تعمل ابصار ولا تعمل قلوب التي في الصدور ختم الله على قلوب ولا سمع ولا ابصار قشابه. این منظور چیه؟ کافر خلاصه این ابزار از دست داده، یعنی حواس باطنی از دست داده، کر باطنی است، کور باطنی است، لال باطنی است. فی الاحادیث المشهور ما یعید ذالک کثیر، خیلی احادیث زیاده، اما قصه عارس مالک گو پیغمبر سبای زید را کیف اسود رفیق با صفا، گفت عبد المؤمن بازوش، گفت کونشان از باقی ایمان گشت، گفت تشنه بودم من روزها و شب نخفتستم ز عشق و سوزا، تا وقتی که میگه من بهشتیا میبینم که یکدیگر زیارت میکنن و از لبان هم بوسه غارت میبرن الی آخر. خیلی مفصل مولانا مولوی در مثنوی مفصلش کرده. ولی حدیث جالب اینه، حدیث حارثه ابن مالک هم فریقه نقل کردن، هم شیعه هم سنی، هر دوتا تو منابعش آوردن، تو کافی هم هستی بگوید. و تلک الحواس الروحانی اصل هاز الحواس الجسمانی، این حواس جسمانی فرع تجلی حواس روحانی هست. فاذا ارتفع الحجاب بینها، یعنی بین حواس روحانی و بین خارجی، یعنی بین اشیاء خارجی، باید دقت کنید، میفرماید که این حواس روحانی اصل حواس جسمانی هستن، وقتی فاذا ارتفع الحواس بین حواس روحانی و بین اشیاء روحانی یتحد الاسم الفر، این حواس روحانی و حواس ظاهری متحد میشن. فیشاهد به این حواس ظاهری ما یشاهد به اون حواس باطنی را، میبینی جبرئیل آمده، فتمس بشن سبیا و روح یشاهد جمیع ذالک رو به ذاته، روح هم مشاهده میکنه همه اینا رو به ذاته، لان هذه الحقائق یعنی این مکاشفات تتحد و به نحو بساطت فی مرتبه روح، به نحو بساطت چون النفس وحدتها کل القوا، لذی حقائق رو مییابد کما مر من ان الحقائق كلها فی العقل الاول متحده، یادتون قبلا گفتم که همه عقل در عقل اول متحده به نحو بساطت و اندماج، حالا همه عقل در روح تکامل یافته وجود پیدا میکنن متحدن و بساطتن. و هذه المكاشفات، این دیگه مطلق مکاشفات سوره معنوی میگه، عند ابتداء سلوک اولا تقع فی خیال مخیل، خب ببین اول تنن اول قوس نزول و ذکر تو مراتب، حالا قوس صعود میگه، اولا تقع فی خیال مقید یادتون هست دیگه، ثم به تدریج و حصول الملکه ینتقل الى العالم المثالی المطلق، اول ارتباط به خیال مقید، بعد به تدریج حصول ملکه منتقل میشه به عالم مثالی مطلق، فیتلع الى ما یختص بالعناصر، فیتلع الى ما یختص بالعناصر، ثم السماء اطلاع پیدا میکنه اون چیزی که اختصاص به عناصر داره، عناصر همین اربعه یا جدول مندلیو به قول امروزا، ثم السماء بعد داره چی؟ فسیرا ساعدن، بعضی نسخه داره فیسری، آره فیسری ساعدن یا فسیرا ساعدن الا ان ینتهی، یسری باشه باید بشه بهتره داره، حالا اونم بلد نیست، ساعدن الا ان ینتهی، میره بالا میره بالا، الا ینتهی لوح المحفوظ، لوح محفوظ رو درک میکنه، لوح محفوظ همون نفس کلیه رو و العقل اول رو درک میکنه، صورت های ام الکتاب، این لوح محفوظ عقل اول دو صورت ام الکتاب هست، ام الکتاب رو معنای تعین ثانی گرفتن، صورت هم یعنی تجلی، یعنی لوح محفوظ که نفس کلیه است، نفس کلیه است و عقل اول اینا تجلیات ام الکتاب، یعنی تجلیات تعین ثانی هست، ثم ینتقل و هنوز میره بالا سطح بیاد، ثم ینتقل الى حضرت العلم الالهی، یعنی میرسه به تعین ثانی، فیتلع علی الاعیان ثابته، اعیان ثابته اطلاع بدون اعیان ثابته، هی شما یشاء الحق سبحانه او، البته خدا باید بخواد ها، خدا نخواد که هیچی، کما قال لا یعیتون بشه من علم الا به ما شاء، و هازا، هازا یعنی چی؟ هازا یعنی اطلاع پیدا کردن بر اعیان ثابته، اعلا ما یمکن لعباد الله فی مراتب شو، این اون چیزی که ممکن است برای عباد الله بالاترین مرحله امکان است برای عباد الله از مراتب شهود، یعنی بالاتر از شهود اعیان ثابته دیگه شهود ذاته، درست، لان فوق حاضر مرتبه شهود ذات، بالاتر از مرتبه تعین ثانی، چون دیگه تعین ثانی میگیم یعنی تعین اولی هست، یعنی تعین ثانی قیصر هم تعین اوله که جامعه اسما و صفات الهی به نوع تفصیلی است و اعیان ثابته، میگه بالاتر از این مرتبه الهیه شهود ذات است، المفنی للعباد عند التجلی، شهود ذاته که مرحله فنای محضه، اثری از کثرت و مخلوط دیگه نمیمونه، عند التجلی، عند تجلی ذات، الا ان یتجلا من وراء الاستار الاسمائیه، مگر تجلی ذات از ورای استار اسمایی باشد، یعنی تنها تجلی تجلی صفاتی و تجلی افعالی هست، توجه دارید، یعنی ذات رو مشاهده میکنه اما در واقع تجلی صفاتی رو مشاهده میکنه، در واقع تجلی افعالی رو مشاهده میکنه، یعنی بالاتر از اعیان ثابته دیگه چیزی رو نمییابه، اگر ذات رو هم دید یعنی به مرحله فنای محض رسید که دیگه اثری از کثرت و مخلوق نیست، اینجا ذات و تجلی، یعنی ذات رو مشاهده کرده ولی تجلی ذات از ورای استار اسمایی است، پشت اسما پنهان شده، توجه داری، در واقع تجلی صفاتی رو مشاهده کرده، تجلی افعالی رو مشاهده کرده، وهیه یعنی این مرتبه اخیره، هیه رو ببین مرتبه اخیره، این مرتبه اخیرهی که الان گفتیم یعنی اعیان ثابته، این مرتبه اخیره عین الاعیان است، این حقیقت اعیان است، یعنی با شهود به حقیقت اعیان میرسی، حقیقت الحقائق رو دیگه یافتی، توجه داری. و الیه به این مرتبه، به این مرتبه تجلی ذات توجه داری، به این مرتبه تجلی ذات اشار شیخ رضی الله عنه فی الفصل الشیسی، فلا تطمع، طمع نکن، فلا تتعب، فشار به خودت نیار، نفسک به خودت فشار نیار، خودتو به زحمت ننداز، یعنی خودت رو به گذر از عین ثابت خلاصه مینداز، به آن طمع مکن، از اون برتر برای مخلوق دیگه غایتی نیست، چیزی گیره نمیاد، فانها الغایه التي ما فوقها غایه، دیگه این مرتبه اعیان ثابته غایتی است که ما فوقها غایه، بالاتر از اون غایتی نیست، خودتو دیگه به زحمت نینداز. اسما در واقع وقتی به اون مرتبه رسیدی به عین الاعیان رسیدی، به حقیقت و الحقایق رسیدی که تمام شد، بالاتر از اون چیزی گیره نمیاد. صلی الله علی محمد و آله.